بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. الآن وارد میشویم به تفسیر سوره جمعه. آقایان میدونید که مسبحات خمس یه عنوانی است، المسبحات الخمس. پنج تا سوره داریم که اینها با تسبیح آغاز شده، یا یسبح دارد یا سبح دارد. یکی از این مسبحات خمس همین سوره صف بود که خواندیم، یکی دیگر از این مسبحات خمس سوره جمعه هست. بقیه هم مثلا سوره حدید یکی از مسبحات خمسه. در روایات اهل سنت هست که پیغمبر اکرم نمی خوابید مگر اینکه سور مسبحات خمس را می خواند. حالا حدیث تا مقدار صحیحه که عرض کنم ابو داوود دارد. باید ببینیم این سوره هدفش چیست. هر سوره یه هدفی را تعقیب میکند. مجموع آیات این سوره 11 تاست. به اتفاق نظر هم هست، مثل بعضی از سوره ها نیست که اختلاف باشد، نه ظاهرن در این سوره در عدد آیات اختلاف نیست، 11 آیه است. چرا سوره جمعه میگن و هدفش چیست؟ علت این که جمعه میگن چون کلمه جمعه در این سوره مبارکه آمده، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه. البته در محلش میگیم که در کلمه جمعه دو نوع تلفظ هست، هم تلفظ جمعه و هم تلفظ جمعه. جمعه البته این بستگی به عرض کنم قبایل عرب دارد. بنابراین کن کلمه جمعه در این سوره آمده است، نام این سوره سوره جمعه است. اما چرا یسبح گفت سبح نگفت، در حالی که در سوره مبارکه صف فرمود سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، در اینجا میفرماید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. نکته اش اینه، خدا میخواد بگه بر این که تسبیح دائم و پیوسته است، هم در گذشته و هم حالا و هم در آینده. اما گذشته سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اما حالا و آینده یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. بنابراین اگر در برخی از سور سیره ماضی آمده ولی در اینجا سیره مضارع، لعله العلم عند الله، نظر این است که تسبیح دائمی و پیوسته است. همه کائنات، همه ذرات جهان خدا را تسبیح میگویند. و اما هدف این سوره چیه؟ چهار تا هدف دارد. اول میخواد بفرماید ذرات جهان تسبیح آگاهانه دارند. هدف دوم نبوت پیغمبر اکرم را مطرح میکند بین الامیین. هدف سوم نکوهش یهود است که اینها به تورات عمل نمی کنند. چهارم مسئله نماز جمعه است و اهمیت نماز جمعه و کسانی که به پیغمبر اکرم توهین کردند و پیامبر را بالای منبر رها کردند و رفتند دنبال تجارت. این چهار هدف در این سوره هست. ارتباط اینها چگونه است؟ انشاءالله هنگامی که آیه به آیه تفسیر میکنیم ارتباط اینها را یادآور میشویم. ارتباط تسبیح با نبوت پیغمبر اکرم، نبوت پیغمبر اکرم با مسئله یهود، بعدن با مسئله نماز جمعه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك، یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام ذرات جهان و به تعبیر شما امروزیان اتم ها، جن ها، همه اینها آگاهانه خدا را تسبیح میگویند. سابقا میگفتند تسبیح ذرات جهان تکوینیه، آگاهانه نیست، تکوینیه، زیرا نظام حاکم بر یک اتم، بر یک جن، بر یک جنس، بر یک درخت، این نظام عجیب و غریب حاکی از آن است که این خالقی دارد، حکیم و عالم. اینجور معنا می کردن. ولی غالبا اینها غفلت داشتن از آیه‌ای که در سوره مبارکه اسراست. آیه مبارکه اسرا میگد این صحیحه. بیره قبول داریم که ذرات جهان تسبیح تکوینی دارن، نظام حاکم بر موجود دلیل بر ناظم عاقل و حکیمه، اگر کلمه عاقل در خدا صحیح باشه. اما علاوه بر این هم هست، و این من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. نخیر، ذرات جهان آگاهانه خدا را تسبیح میگن، من بیگانه هستم نمیشنوم. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، اون حس ششم را من ندارم که ذرات جهان که خدا را تسبیح میگن من بشنوم، من اون حس را ندارم. و این من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. اگر تسبیح اینها تنها تکوینی باشد که لا تفقهون معنا نداره. با دیگه تفقهون تسبیحهم، این که میگه درک نمی کنید، معلوم می شود که یه چیز دیگری هست، بشر نمی تواند این تسبیح را درک کنه. چرا؟ عارفان، اونهایی که دل به دنیا نبستن، اونها که قلب را از رذایل پاک کردن، اونها که همیشه شطر زندگی را در آستان خانه اهل بیت خوابانیدن، اونها میشنوند. گر تو را از غیب چشمی باز شد، جمله ذرات جهان همراز شد. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس، حواس اهل دل، با اهل دل نشدیم. دنیا قلب ما را گرفته، رذایل در دل ما هست، محال است بشنویم. آدمی که گوشش چرت داشته باشد صدای عادی را نمیشنود. چرا؟ مانع دارد. یک سلسله گناهان کبیره و صغیره، حتی ممکن است یه مش ترک اولاها سبب بشود که بشر تسبیح ذرات جهان را نشنود. اما اهل دل میشنوند، اونها میفهمند، اونها درک میکنند. بعضی از عارفانی که گاه بیگاهی من میشناختم، نه عارفان سنایی، عارفان واقعی که در خانه اهل بیت بزرگ شدن، اونها درک میکنن اینها را. نطق آب و نطق خاک و نطق جل هست محسوس حواس اهل ده. چرا ما نمیشنویم؟ ما نامحرمیم، اونها محرمه. داوود علیه السلام هنگامی که زبور را میخوام، کوها با او هم صدا بودن. او صدای کوها را میشنید. کوها تسبیح میگفتن. قرآن مجید میفرماید یکی از کرامتهای داوود این بود که هنگامی که زبور را ظاهرن میخوان، تمام کوه با او هم صدا و هم نوا بود. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. چون درباره تسبیح ما مکرر در این مسجد بحث کردیم، به همین مقدار اکتفا میکنیم. بعد خدا را در این قرآن به چهار صفت توصیف میکند: الملک، القدوس، العزیز، الحکیم. اسماء الله را آقایون در خصال مطالعه کنید. خصال مرحوم صدوق اسماء الله را دارد 99 اسم، اونجا مطالعه کنید. اینی که رادیو میخواند امسال نمیدارم، سالای پیش اون طبق نقل اهل سنت ترمذی نقل کرده است، همانو میخوانم. اما آنی که مرحوم صدوق نقل کرده با آن فرق دارد، هم در تقدیم و تأخیر و هم در الفاظ. الملک، ملک در نظر ما خیلی چیز مهمی نیست. هر موقع بگن پادشاه، تداعی معانی میکند یعنی ستمگر. اصلا کلمه ملک در میان ما که پادشاه شاه، تداعی معانیش ستمگر، غارتگر. و کان ورا اهم ملکون، بخونید، و کان ورا اهم ملکون یأخذ کل سفینت غصبا. کار شاهان غارتگری و یغماگری. اون زن هم بلخیس هم چنین گفت، گفت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله. کار ملک کار خوبی نیست، الا ماشد و ندر. ممکنه بعد یه ملکی باشد پاکدامن باشه، کما اینکه در اون آیه مبارکه ان الله قد بعث لكم طالوتا ملکا، البته اون ملک پاکدامن. اما غالبا هر موقع کلمه ملک بشنویم، پادشاه بشنویم، شاه بشنویم، یعنی آدمی که همیشه مستبد دست و کارش در حقیقت جنباگری. قرآن پشتره بگه الملک، القدوس. این ملک غیر اون ملک هاست. ما چنین میفهمیم العلم عند الله، خدا میدوند. ما میفهمیم که میگد الملک القدوس، یعنی این ملک بافته و تافته جداگانه است از این ملک های بشری نیست که یأخذ کل سفینت قصبا. القدوس منزه است از ظلم، منزه است از یغماگری، منزه است از هر نوع تجاوز، بلکه بر موازین عدل. هم در اینجا کلمه قدوس آمده و هم در آخر سوره حشر، اونجا که صفات خدا را بیان میکند، اونجا هم الملک القدوس آمده. لعل نظرش اینه. بعد میفرماید العزیز الحکیم، قدرتمند است. عزیز را به معنی قدرتمند، عزیز در زبان ما به معنی گرامیه، ولی در لغت عرب صاحب العزه یعنی صاحب القدرت والمکنه. العزیز قدرتمند، قدرتمند است که همه ذرات جهان نسبت به خدا تسبیح میگن، همه ذرات جهان در مقابل خدا خاضعند. العزیز قدرتمند. اما پشترش میگه الحکیم، یعنی چی؟ میخواد بگه خیال نکنه که قدرتمند است که همه جا قدرت خود را به کار ببرد ولو بی‌غرض. نه، قدرتمند است، کارش هم کارهای حکیمانه است، برخلاف آقایان اشاعره که میگن کارهای خدا تابع غرض نیست. البته اشاعره قدیم میگفتن، حالا کم کم در ازهر و جاهای دیگر بیدار شده اند، میخوان معتقد بشن که افعال خدا معلل به اغراض حکیم است و عبث نیست. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. سمه آیات حاکی از آن است که دنیا روی یک غرض خلق شده. حکیم من، بشتر که بگید من، یبع الاشیاء موضعها، کارش روی حساب شده است. پس یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، الملک، القدوس، العزیز قدرتمند، حکیم از کارهایش تابع غرض و تابع حکمت، کارش عبث نیست. ولی زمان میخواد بگد که ما آسمان زمین ها را عبث خلق کردیم. خلقت آسمان زمین روی حق است، بالحق. خب در اینجا سؤالی را مطرح میکنیم، آقایان اساتیدی که تشریف دارن جوابش را آماده کنن. اگر واقعا خدا کارش روی حکمت است، روی غرض است، پس نسبت به این غرض نیازمنده. اینن مثل که من خانه را می سازم، چرا؟ زیرا زمستان تابستان از آن استفاده کنم. اگر کارهای خدا به دنبال غرض و در حقیقت دنبال غرض و غایته، اون کس صاحب غرض است که نیاز من باشد، به حال اینکه خدا غنی مطلق است. ولذا آیان اشاعره که میگن افعال خدا تابع اغراض نیست، دلیلشون همینه، میگن خدا غنی مطلق است، صاحب غرض آدم محتاجی است به این غرض و خدا غنی مطلق. جوابش چیه؟ حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء. حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء. غرض دو جوره، یک غرض مال فاعله، یک غرض مال فعله. آقایان باید جدا کنن غرضی که برمیگردد به فاعل یا غرضی که برمیگردد به فعل. خدا غنی مطلق است، یعنی غرض برای ذات خودش نیست که نیازی داشته باشد و این نیاز را برطرف کنه. اما فعل غرض دارد، زمین آسمان را بی جهت خلق نکرده، بشر را بی جهت خلق نکرده. بشر را خلق کرده است که دارای معرفت و دارای کمالی باشد، برود بالا. گل کجا و پیغمبر اکرم کجا؟ آقایان خلطو بین غرضی که برگردد به فاعل و غرضی که مال خود فعله. فرض کنید یه آدم از میلیاردر، بالاتر از میلیاردر، فقیری را میبیند، مقداری مال به او میدهد. او میخواد چه کند؟ میخواد غرض مال فاعله، نیازی از خودش میخواد رفع کنه، میلیاردره. غرض برمیگردد به فعل، این فعلش غرض دارد، پول را به فقیر میده نه به غنی. چرا؟ چون او نیازمند است، این نیازمند نیست. فهاهنا فرقون بین کون الغرض آئدن الالفائل و بین کون الغرض غرضن للفعل. افعال خدا غرض دارد، خلق آسمان و زمین عوض نیست. و ما خلقنا السماوات و الارض باطلا ذلک ظن الذین الخ. بنابراین ما باید فرق بگذاریم بین قرضی که مربوط به فاعل نیاز از فاعل رفع کند قرض مطلقه، اما این غیر این است که فعلش عوض باشد. آدمی دیدی یه بچهی که میخواد تیراندازی یاد بگیره، ای تیر رو میگیرد هوایی به همه را پرت میکنه، اون فعلش قرض نداره چون بلد نیچی هوایی پرت میکنه. اما آدم تیرانداز ماهر یک قرضی را در نظر میگیرد و اون قرض میزند و اون نشانه میزند. البته این مسائل مسائل کلامی و فلسفی است، آقایان انشاءالله به روشنی کنده اند و ما هم در کتاب الهیات مفصلا بحث کردیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو. او فردیست که در میان امت امی، امیون و امیین جمع امیه، امی مفرد، ام یعنی مادر، امی یعنی کسی که از مادر متولد شده به همون حالت باقی باشه. امی منصوب به امه به معنای به اصطلاح مادر، کسی که از مادر بزرگ بشود چیزی نفهمد میگن این امیه. از مادر که بزرگ شده بود هیچی نمیدونست، الانم نخواندن برده ننوشتن. امی در اصطلاح قرآن به معنای درس نخونده و مکتب نرفته. نگید بیسواد و بیسواد فحشه، بیسواد نمیگیم، میگیم درس نخونده و مکتب نرفته. ولذا یهود همیشه عرب ها را میگفتن امیین، ما لنا فی الامیین، به عنوان اعتراض میگفتن امیین درس نخوندن که از مادر به همینطور بزرگ شدند و همینطورا هستند و بودند و خواهند بود. هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیهم. یه مستشرقی در هند علی ظاهر فکر میکنم در گذشته، چون 40 سال قبل من رسالش را خوندم، او میگه پیغمبر خواندن و نوشتن بلد بود. هر که بگه پیغمبر خواندن و نوشتن بلد نبود به پیغمبر توهین کرده. بعد میگه امی، امی یعنی منصوب به ام القرا، پیغمبر ام القرا بوده، اهل مکه بوده، امی یعنی منصوب به ام القرا. در باره جمله اول اگر بگر کسی پیغمبر خواندن و نوشتن بلد نبود توهین کرده، نه توهین نکرده، پیغمبر این وسیله را نداشته، اما ذل وسیله را در عالم وحی آموخته. جناب آدم خواندن و نوشتن بلد نبود، اما علم آدم الاسماء کلها، خداوند عالم حقایق اشیاء را به آدم آموخت. پیغمبر لازم نیست که از طریق خواندن و نوشتن بر حقایق آگاه شود. این من شما هستیم که از طریق وسائل خواندن و نوشتن نباشد چیزی نمیفهمیم. اما این پیغمبر بدون این سبب به مسبب رسیده. قرآن میفرماید و علمک ما لم تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. فضل الله علمه، و علمک ما لم تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. علم پیغمبر عظیمه، دیگه لازم نیست که عرض کنم این الفاظ را بخونه. اون من شما هستیم که ناچاریم از طریق ابجد و الفبا معانی را بفهمیم. حالا اگر کسی بدون این هدف به زد هدف برسد، بدون این وسیله به هدف برسد، این توهین نیست. گاهی از اوقات میخوام به قمر بریم، آرمسترانک میگاد سوار اون وسیله میشود، سفینه، یه موشکی هم سفینه را حرکت میدهد. بعد از مدتی آقای آرمسترانک در قمر پیاده میشود. اما پیغمبر اکرم بدون این وسیله بالاتر از قمر را، دانشوران بالاتر از عنقا فریدن، عالی کند دانشور انسان پرفشانی. لازم نیست پیغمبر اکرم سفینه بیاد، موشک بیاد، علم خدا، قدرت خدا او را حرکت بدهد. بدون این وسیله آدم بالا را میبیند. مردی از آقا علی ابن الحسین، ظاهرن این روایت در مجمع، در مجمع البیان، در اول سوره اسراء ظاهرن. یعنی رسول الله، خدا در خداست، خدا در آسمان هاست. فرمود خیر، و پیغمبر را چرا به آسمان ها برد؟ او خیال میکند که قرض از معراج زیارت خدا در آسمانه. دوی فرمود لیریهو عجایب خلقه، پیغمبر اکرم را برد تا با عالم آفرینش آشنا شود، بفهمد چه خبرهاست، که این دنیا در نظرش بشود بی ارزش بی ارزش. آدمی که عرض کنم فقط یک کلیمی داره همیشه به اون کلیم میچسبد، اما آدمی که فرشهای عرض کنم نقص رنگ دارد دیگه اون کلیم در نظرش چیزی نیست. من چون همه اش این کلیم ها رو میبینم در این دنیا، ولذا ذهن من زیغه. پیامبر و بود نگره و عجائب خلقه و قرائب ملکه، ظاهرن برد با این عالم بالا آشنا شود، این دنیا در نظرش بیچیزی بیچیز. من گاهی بیگاهی در ذهنم میگم علی شوخی میکنه، بگه والله لو اوتی تو الاقالیم السبعه و ما فیها، اگر بگن هفت اقلیم مال توست، سمنش این است که مورچه که می رود یک جوی که در دهنشه، این جو را از دهن مورچه بگیر. میگه من حاضر نیستم این کار را بکنم، اقالیم سمعه را مالک بشن. من چون که نفهمم میگم علی شوخی میکنه، نه علی جدی میکنه. بگه هم که علی ابن علی طالب مانند پیغمبر اکرم علم نشرح لک صدرک، عوالم بالا را دیدن، میفهمن، حس ششم دارن، اصلات را میبینن، صور را میبینن، این دنیا در نظرشون بی ارزش. بگه والله اگر اقالیم سبعه را به من بدهن که این مورچه‌ای که راه میرود من چوبی را از دهانش بگیرم، من حاضر نیستم. بنابراین پیغمبر اکرم امی بود، درس نخونده بود، خط نوشتن و خواندن بلد نبود، اما این بلد نبودن دلیل بر نقص اونی. چرا؟ این وسیله را نداشت، اما زل وسیله را دار. و اما این که میگد امی منصوبه به ام القراش، خب ادبیات عرب را نخونده، ادبیات عرب را میخوان. نمیگفت من یک دو تا بیت از سابقه هم براتون خوندم، من سب عرفیه ابن مالک، حسی این عرفیه هزار تاست ولی اصلش 3000 تاست، ولی در آخر میگن احسا من احسا من احسا من کافیت الخلاصه که مختزا غنن بلا خصاصه. 3000 در 1000 می من سب صدر جملتن و صدر ما رکب مسجن، در ترکیب مسجی به اولش نسبت می دهن. مثلا تعبت شرن یا نسبت بیارن به چه می دن؟ میگن تعبتی، به اولش نسبت میدن. در بعد بک یا نسبت بیارن به اولش نسبت میدن، بعد ونصب به صدر جملتن و صدر ما رکه و مسجن. اگر ترکیب مسجده یا نسبت را ببر اول. اما و بسانن تم ما نسبت به دومی بده که اضافتن مبدوتن ببنن و اب او ماده تعریف به سانی و جب. اما اگر آمدیم مرکب است که اولش ابد ابن امه اون به اولش نسبت نمیدهن به دومی. ام القرا نمیگن امی، بگن چی میگن؟ القرمی. ابو طالب میگن طالبی. این یه قانون است که در اسلام. بنابراین پیغمبر اکرم هم امی بود و هم در میان امیین زندگی کرد. حالا فردا ببینیم قرآن در این سوره میفرماید که به اسف الامیین رسولا، چرا؟ یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم. نگرد این پیغمبر هم کارش اخلاق ساز زکیه و هم تعلیمه. در این سوره مبارکه اول میگه تزکیه، بعدن میگه تعلیم. اما در سوره آل عمران آیه 164 عکسه. آنجا در باره انبیا میگد انبیا اول تعلیمه بعدن تزکیه. حالا فردا ببینیم جواب این را آقایون میارید که چرا در این سوره اول تزکیه است و بعدن تعلیم، ولی در سوره آل عمران 164 عکسه. بقیه بحث انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.